بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله پدرعزین. مسائلی که از عروه نقل میکردیم، یکی از مسائل اینه که در نماز به طوری که عرض کردیم روایات ما دلالت داشتن به اینکه زن یدینش تا زندین هوی چشم باز باشه در حال نماز اشکال نداره، برای اینکه روایات زیاد داشتیم که خانم ها موقع که نماز بخوندن اول خبر ما صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها یک چیزی روسری بر سرش می انداخته، یکی یک پیراهن ماندن در بدن داشته. اون اولین خبر اون باب بود که صدیقه طاهره سلام الله علیها نماز خوانده بود. دبین و سندشون صحیح بود به این که یک چیزی که بر سرش مقنعه مانندی بر سر و درع پیراهنی هم در بدن. خب اینجور نماز خواندن که درسته قدمه این رو نهی پوشانه، اینجور لباس پاها رو نهی پوشانه. بنابراین همانطوری که وجهش سطرش لازم نیست، همانطوری که دستش سطرش لازم نیست، معلوم میشه که پاها هم مستثنا هست و سطرش واجب نیست. بله، چون روایاتی که ما داشتیم بعد از اون چه میفهمیم این میزانه یک نفر فقیه از این اخبار چه میفهمه. هرچند که بعضی ها مثل محقق در معتبر داره که نه پاها مستثنا نیست، اما نه خیر، ما از این اخبار داریم پاها مستثناست. بعد از اینکه پاها مستثناست، آیا ظاهر قدمین و باطن قدمین هر دو یا فقط ظاهر قدمین؟ اینجا اختلافی به وجود آمده که ظاهر قدمین میگن اشکال نداره. بله، وقتی با در نماز بخونه با همان روسری و پیراهن، خب قدمین معلومه که ظاهر قدمین مستور نیست. خب در حال قیام مستور نیست، به رکوع هم میره ظاهر قدمین فقط مستور نیست، اما حالا باید به سجده بره. در سجده اینجا پشت پا هم باز باشه که قدمین ظاهرن و باطنن مستثنا باشه و باز باشه، یا به سجده که میره باید سعی کنه که پشت پا مستور باشه. بعضی هم چه تفصیل دادن؟ بله، همچه تفصیل دادن، گفت آقای بروجوی در رحمت الله هم اگرش باید پشت پا در حال سجده باز نباشه، مستور باشه. این اجهت این است که آیا از این اخبار فهمیده بشه قدمین مستثناست ظاهرن و باطنن مستثناست، یا قدمین مستثناست ظاهرش مستثناست؟ سرپای استاده، خب قدمش معلومه که مستور نیست، اون اخباران دارد داره، برای اینکه همان پیراهن اون چیز کافیه. از این جهت در حالت قیام ظاهر مستور نیست، اشکالی هم نداره، روایت هم داره. در حالت رکوع هم اینطور، اما به سجده که میره آیا در اینجا هم ظاهر و باطن؟ ظاهری که معلوم باطنش هم اینجا هم مستور نباشه عیب نداره، یا باطنش مستور باید مستور باشه؟ آیت الله عظما آیه برجاده که نه، باطنش در حال سجده باید مستور باشه، باطن قدمه. چون میگفتن شما خودتان بنده هم به حاشیه عروه که چندین سال قبل از نوشته و چاپ شده در حاشیه عروه، در بل هم ظاهر و هم باطن اینا مثل همون یدینن، مثل همون وجهن. برای خاطر قدمین را که میگه قدمین هم شامل ظاهر میشه هم شامل باطن میشه، بنابراین همینطوری که یدین مستور نیست اشکال نداره، وجه هم مستور نیست اشکال نداره، قدمین هم ظاهرن و باطنن مستور نباشه اشکال نداره. خب اینجا فروعی از همان جواهر ببخشید از عروه وجود داره. یکیش اینه که از اشتبه من یجوز و نظر الی بین من لا یجوز به شبهت المحصوره، اگر اشتباهی به وجود داره که نمیدانه این کسی که، یعنی میدانه که اینجا افرادی هستن که یجوز و اشتاد هستن، در میان این افراد که روبرو هستن اشخاصی هستن یجوز و نظر الی، مثل خواهرش و مادرش و اینا، زوجه خودش، افرادی هم هستن که نگه نامحرمن لیجوز نظر الی، اشتباه شد. اینجا همینطور که عروه داره فرق نمی کنه شبهه محصوره باشه بین 5 نفر این اشتباه وجود بیاد یا بین 100 نفر، فرق نمی کنه، برای اینکه ملاک در شبهه محصوره و غیر محصوره اون علم حس انسانه، علم حاصل کرد، این علم منجزه، اما از اینکه اطراف شبهه محدود و کم باشه یا اطراف شبهه خیلی محدود نباشه. حالا یک وقت اگر بخواد از همش اجتناب کنه عسر و حرج لازم میاد، به اندازه عسر و حرج مرتفع میشه، ولی بقیه فرقی نیست بین شبهه محصوره و غیر محصوره. خب بعدن اینجا بحثی که صاحب جواهر در جلد 8 داره، جلد 6 از اون چاپای 43 جلدی، این بحث مفصلی داره صاحب جواهر در این که خب بگیم این که عورت باید مستور باشه، عورت باید مستور باشه، معنی عورت چیه؟ بعضی ها بودن بودن هر کجا با شک کردیم از جهت که زن عورته باید مستور باشه، در همین قدم هم اگر باشه غیر از این، خب چون برای خاطر این که باش هر کجا شک کردیم زن چون عورته عورت هم باید مستور باشه، ما در کتاب تخلی در غیرمون خواندیم که عورت واجب مستور باشه، پس هر کجا شک کردیم ولی زن چون کلها عوره از اینجا شکلیم باید به ایده مستر باشه. یک حدیثی هست که بعداً خواهد آمد مفصل، اون حدیث این است که النساء کلها عین و عوره، این حدیث از پیغمبر دارم میکنن، النساء کلها یا کلهن، بله عین و عوره، فسترو ایهن بسکوت و اوراتهن بالبیوت، زنها عورتن چون عورتن و ایم هستن، ای یعنی کسی که اونقدر فرهنگش بالا نیست که انسان استدلال با اون صحبت کنه اون توجه کنه، ای یک عجز، عجز از در، عجز از درک صحیحه، عجز از درک صحیح مطالب اینه که النساء کلهن عین، ای در مجبور بحری نمسال اینا، ای کسی است که اونقدر درک و فرهنگ بالا نداره که درک کنه اون حقایقی که شما میگید و لازمه، اینه پست رو ایه ها نبه سکوت، اگر چیزی گفتی و اون ده نکرد و جواب سر بالا داد شما سر کنید تحمل کنید سر به سر نذارید، اینه که پست رو ایه ها نبه سکوت و اوراته نبل بیوت، اورات زرارم در خانه حفظ کنید، خب این اقانه اصل اینه، اگر این اصل باشه چون زن عورته باید مستور باشه و کل بدنش عورته. بحث زیاده جلده. مختصر باید باید نرز کنم. جلده ده هشتم جواهر مفصله باید درس. خب اینجا اگر ما بخوام اینجور بحث کنیم بگیم زر اونجا از چند جهت اشکال، از چند جهت اشکال کرده. اولا خود این حدیث سردن درسته، در ریاض یکی از کتاب‌های فقهیمان ریاضه، در جلد سوم ریاض یه حدیث که سند نداره درست، روایت لازم وجودی به این حدیث تکیه میکرد. خب این بحثی است که ما باید روش فکر کنیم. خب به علاوه میگه که این یک اهانت است به زنها، برای اینکه شما به اون آلت ذکوریت میگید عورت، آلت انوثیت میگید عورت، قبول و دبر، وقت به زنم میگید عورت. خب این به اون اهانت به اون مقام زن نیست. اون لفظی که اطلاق بکنیم بر اون اعضا، بر اون اعضا اطلاق بکنیم، اون یک اعضایی هستن که بله اون را حتما باید بپوشن و چه باشه و اینا اینا اینطور. اون عورت وقت بیاد به زنم بگید عورت، بنابراین در معنی عورت بحث کنید. گفتن کلمه عورت به زن یک اهانت به اون زنه، چون شما با قبول و دوبار بگید عورت به اون زن بگید عورت، این یک اهانت به اون زنه. پس چه باید گفت؟ باید گفت برای اینکه اینجا یک چیزی اشتباه واقع شده. عورت در لغت معنی چیزی که محافظت اون لازمه، باید محافظت کرد. در سوره احزاب در قرآن هست که تعظیم بعضی ها بودن که در جنگ احزاب یک جنگ واقعا خیلی امتحانات زیاده هستد که نالکب تولی علم اومدن و زلزل و زلزال هم شدیدن. در جنگ احزاب چون سعی کردن به این که یهودی ها و مشرکین و اینا و هرچی مخالف بود جمع کردن، افراد هزاران بر آوردن برای کوبیدن اسلام و محو اسلام. خب این جنگ بسیار مهمی است. خب و در این جنگ بعضی آمدن از پیغمبر استیزار میکردن، متفرق شدن. بعضی هستن به اینکه قالو هازا ما و عدن الله و رسول رو خدا بر استفاده شدن. پیغمبر ما گفته که جهاد اینا به وجود خواهد آمد، جنگی وجود آمد، شما باید در اونجا جهاد کنید با شهامت. اما عده آمدن گفتن که این یست از این رو که اصل بغرد اجازه بدید ما خانمان حفاظ نداره بریم خانمان رو حفظ کنیم. پیغمبرم اجازه میداد به اینا برن. خب و اینجا بیوتون عورت در قرآن، قرآن برای اون مدرک مهم است. معلومش عورت به چیزی بگن که از اون باید حفظ که حفاظ کرد. و شما اهانت به زن میکنید برای که آمده شما عورت را، بله عورت معناش خوبه کلیان، اما اطلاق این بر زن این یک اهانت به زنه. چون که شما همون هستید که رفتید در دعوا تخلی به قبول دوباره گفتید عورت بذارید عورت. صاحب جوار در اینجا مقدار زیادی چند صفحه دفاع کرده از خانم ها و اینکه این اشتباه شده به اینکه به خانم ها عورت بگید به این معنا. نه، عورت اصلا لغتا معنای چیزی که حفاظ اون و حفظ اون لازمه. ولی زن همینطوره، زنها حفاظشون لازمه. برای زن ما در فقه خودمان داریم در موقع جهاد زنها را همراه نبرید، چین و چان و چان را نبرید. بله زنها مستثنا، بچه ها مستثنا، اونا نباید کشته بشن، عرض قمل چیزا، پیر مرد ها مستثنا. خلاصه به اونجا بله عورت این قبیل افراد داریم که حفاظ از اونا لازمه. اما شما آمدی عورت را هم به قبر و دبر میگید، هم عورت به زن میگید، این یک اهانت به زنه. یک همچه یا بزن اگر به تفسیر المیزان ها مراجعه کنید اونجا هم عورت به معنی همان ما چیزی که حفاظ از اون حفظ کردن لازم بیر بنا گفته. بله خب این یک بحثه. حالا اما اون حدیث را مثل آقای بروجردی رحمت الله اینا صحیح است قبول دارن، یعنی قدم را با ظاهر باطنش را پوشان، اما کسی آره قبول ندارم، ما قبول ندارم که زن کلها عوره. در ریاض هم همین بحث هم که زن کلها عوره که گفت برای خاطر بدن زن که نیست، اون یه حفاظ زن لازمه، اما بدن زن کلها عوره است اینا با چه دلیل نداری؟ با حدیث هم که تضعیف بکنند اینا. خب اما حالا بحث ما کم کم منجر شد به یک دو تا مطلب. یکی که منجر شد بحث ما به این که سؤالی بنده عرض کردم که عزیزان بنویسن، خب اون چه منظور بنده بود هیچ کدام از آقایان نتونستن بنویسن، هرچند جواب ها متفاوته ولی هیچ کدام کامل نیست. این شعری که ما خواندیم، این شعر از خواجه نصیرالدین طوسیه، بخواه بین وزن و حجم فرق بذاره. حجم یعنی اونقدر این از فضا اشغال میکنه، به طول و عرض او مداره جسمی. جسمی حجمش چقدره؟ حجمش اینه که از طول و عرض اوم چقدر از فضا اشغال رو، این حجم. اما وزن چیه؟ وزن سباکی و سنگینیه. سباکی و سنگینی مثلا میبینید که نیم کیلو پنبه خیلی از فضا اشغال میکنه، حجم زیاده، اما نیم کیلو آهن، نیم کیلو قند کمتر. اون که به ترازو میکشیم و اینا، اون وزنه. اون چی از حجم و از فضا اشغال بکنه، اون حجمه. این از اجسام هم. خب اون وقت اگر یک جسمی را روی آب بذاریم، اگر این جسم از آب سبکتره از لحاظ وزن، روی آب وای میشه. یه مقدار پنبه را نیمی کلو پنبه را بذار شما روی آب، این پایین نمیره وای میشه. چرا؟ چون حجم پنبه بپشه، وزن پنبه با وزن آب متفاوته، اونجا سبک سنگینی میزانه. اما اگر این مربوط به حجمه، اما زیر آب رفتن مربوط به وزنه. کشتی به اون بزرگی روی دریا، برای اون کشتی را حجمش در نظر بگیریم، وزنش هم در نظر بگیریم، حجم خیلیه، اما وزن اون کشتی از وزن آب کمتره، آب سنگینتره. اینی که اون کشتی روی دریا میمونه، کشتی به اون بزرگی. همین دریا که اگر یک حب قند میذاشتی میرفت زیر، همین دریا روی کشتی به اون بزرگی میمونه. این چرا؟ برای خاطر کشتی به اون بزرگی جنس تخته است، از جنس تخته است دیگه. خب چون جنس تخته است، وزن اون سبکتره، وزن آب سنگینتره. چون وزن اون از آب سبکتره، کشتی روی آب میبانه. اما یک حب قند بندازی پودم روی زیر آب. بنابراین باید مقایسه کنیم بین سبک و سنگینی یک مطلبه، حجم یک مطلب دیگره. این رو باید در نظر گرفت. اون شعره ببینید که این دو فلزه مستوی الحجم را چون برکشی، اختلاف وزن دارد. مورد وزنه، وزن مخصوص اجسام میگه، اختلاف وزن دارد هر یکی بی اشتباه. زر لکن زیبق علم اسلوب دهن ارزیز هل، بله فزند آهن یکی بست و شبه بس روی ما. اینه گفتم با حروف ابجد توضیح بدید، این یک قاعده بسیار بزرگی. در نصاب در نصاب بلکن درست کسی جواب درست نداده. بله علایه حالا بنده نگاه کردم، البته بعضی ها خوب هم متفاوت بود. یکی یکی باید زر لکن یعنی چی؟ باید یک یکی اینا رو بنویسیم، وزن مخصوص اینا رو بنویسیم، وقتی که درست دارش در نصاب خیلی ساده کتاب
کرد.
بله، عرض کنم این که تمام جواب ها اینجاست. تمام جواب ها اینجاست. حالا یک نفر که اونجوری که من عرض کردم نگاه کنه میبینی کامل نیست و مطلب مطلب بزرگیه. مطلب بزرگیه. این مطلب اینجا سرچشمه گرفته. این در تفسیر طنطاوی هست. یک سلطانی داد درش تاج ساخته، تاج را از همه جهت، تاج شکل تاج چطور باشه چطور باشه، از همه جهت شکل اون تاج را معین کردن، دادن به یک زرگری که تاج درست کنه. اونم آورد که داد این سلطان فهمید که این همش بنابود طلا باشه، همش طلا نیست، در لابلا نقره گذاشته، اما خب نمیتونست معین کنه، ولی فهمید که این همش طلا نیست. چه کار کرد؟ آورد این را گذاشت توی آب، یه امتحان کرد. وقتی یه جسمی توی آب میره به اندازه وزن خودش اون آب میاد برا میرزه بیرون، یعنی یک خزینه لبالب آب باشه. شما میری تو اون آب، یک مقدار از اون آب از لبه میر بیرون. اون مقدار چقدر؟ مقدار اون با وزن جسم شما ارتباط داره. این از اون را دو تا تاج درست کرد، البته این به هم نزده، یکی از طلا یکی از دغره، یکی گذاشت آب چقدر آب بریزه بیرون، یکی گذاشت آب چقدر آب بریزه بیرون، معلوم کرد که این از طلا سرقت کرده جاش که چیزی گذاشته. خلاصه از راه های مختلف بحث اینه که اینجا خاضر نصیرالدین طوسی یکی اون را داره میگه وزن مخصوص اجسام، میگه بینید که نو فلز مستبیگ الارج اونا چون برکشی اختلاف وزن داره، هر یکی بیشتر زر لکن، سنگین ترین فلز و تلاست، میگه زر لکن، این تقریبا صد میشه، لام و کاف و نون و اینا، زر لکن، زیبق، علم، اسرب، به این ترتیب میگفته، یکی کنارا بینمیسید، زر لکن، زیبق، علم، اسرب، سرب دهن، عزیز هل، فزه ند، نقره ند، بله. نون و دال، خب نون پنجاهه، دال هم چاره، فزه ند، اون صد تا بود، این میشه ند، آهن یکی، مثل و شبه و سروی ما، منظور ما این بود که شما زحمت نکشید، هر یک از اینها را درست در مقاری فرمیسید، حالا من هم اینه آوردم، بله، ما سر قول خودمان هستیم و شما هم سر قول خودتان باشید که انشاءالله. خب این یه بحث. بحث دیگری که ما باید عرض کنم این بحث بود که ما روایت نقل کردیم از جلد 14 وسائل، روایات زیادی ها چند تا در این باب داره، این که باید به زنها کتابت یاد ندید، لا تعلمهن الکتابه، به زنان یاد ندید، لا تنزلوهن القرف، و بعد داره تا کم کم میگه بیاین که بالاخره زنها را باید طوری باشن که با اونا مشورت بکنید اما مخالفت کنید، شاورهن و خالفهن، هر وقت خواستی یک کاری انجام بدی با اون مشورت کن. خلاصه مقام زن را خیلی پایین میاره. امروز را به زن ها میشنون و ناراحت بشن. خوبتون اینجا این بحث یک بحث بسیار خوبیه، برای خاطر اینکه دشمنان اهل بیت، دشمنان ائمه علیهم السلام سعی میکردن یک مطالبی وارد کنن به نام دین، مذهب، به نام فرهنگ، خلاصه مردم به اهل بیت بدبین کنن، دشمن درست کنن. خب زنها این اخبار رو بشنوه، خب میگه پیغمبری که برام تلویالی به فریزتون الا کل برسته و بستنه، اون پیغمبر رو داره میگن که داره میگه به زنها کتابت یاد نهیدم سالین. خب خیلی مطلب زیاده. این بود که باید بدانیم به اینکه دشمنان همیشه در کمین بودن، گاهی با ساختن مذهب، گاهی با اشکال بر مذهب، خلاصه به انواع مختلف سعی میکردن ائمه علیهم السلام را در نظر مردم فرهنگشون پایین بیارن و اون خلفا و اینا را خیلی بالای برن. اون رو حالا اون رو انشاءالله بنویسید من ببینم. اینست که اینجا ما ناچاریم بریم که مطالب دیگه بگیم. یکی از مطالبی که رساله خواهدن زراره، زراره میگه به این که یا سیدی جلت فداک یعتی انکبول خبران المتعارضان و ایه ما نخوز. خب چرا که ایادی بودن که خبرهای جعلی چیزی قطع بکردن به احادیث، و وقت اینا میومد دست میرسه زراره و امثال اون بخواد معیار رو بفهمه. میگه یا سیدی یعت خبران و اگه قال یا زراره خوز به مشتهر بین اصحابه. خب دیگه کنم میانه، خب اصحابت زراره است و محمده مسلم امثال اون، اون چه مشهوره اون رو بگیم. قلت یا سیدی هما معن مشهورانه، هر دو مشهورن. گفت به اینکه با قرآن مقایسه کن، از قرآن الهام بگیر. خب بالاخره آخرش گفت برای اینکه با قرآن هم اون آیه میاری این آیه رو گفتم بگیر. خوز اون کسانی که دشمن است، اهل جمهور را میگه، عامه را میگه، بنابراین اونجا این تقیه‌تر گفته شده، اینجا آخرین تقیه‌تر گفته شده، اون عامه ببین چی میگن. این نمونه است از این قبل نمونه ما زیاد داریم که اهل بیت علیهم السلام طوری بودن، مردم مراجعه میکردن که ما چیکار کنیم. در حالا خیلی مطلب است در سفینت البحار در ماده بهله، از مباهله است بهله، باباهای لا بر. اونجا یکی از شخص در این ماده سفیرت باردار از امام صادق سوال میکنه یا ابن رسول الله ما چه کنیم؟ مواجه بودن با سنی ها. حالا که ما ایران میبینیم اینجوری بود که ایران از اون زمان پیغمبر که در دنیا رفت، ایران زیر سیطره سنی ها بوده، حکومت همه سنی بودن، ما شیعه ها را طرد میکردن تا صفویه. تقریبا تا هزار سال حکومت در دست سنی ها بوده، همه کار دست سنی ها بوده، ما شیعه ها را با نظر بسیار پایین نگاه کردن، کار نمیدادن، موقعیت ما را نه. بعد زمان صفویه یکی از کارهای مهم بشار این بود که تشیع را رسمیت بخشید، اونم شاه اسماعیل و اون زحمت و جنگ و اینا شیعه برای ایران شد شیعه. خب یعنی که شد شیعه، فقهای ما دیدن به این که واقعا کمک لازم دارن. این است که از اون هم مثال کنی محقق کرکی را از لبنان اونجا آوردن، چرا علامه ملیسه خیلی قدرت داشت و کتاب ها و اینا، خلاصه شیعه را بشناسن. متأسفانه در اون بین عده از صوفیگری تمجید کردن. خود سلاطین صفویه هم تمایلی به صوفیگری داشتن، برای یه خانقاه هم ساختن و در مقابل فقها ها، در مقابل مسجد خانقاه، در مقابل شیعه ها علمای اهل تسنن. یک همچه جریانی بی خود نیست ارزان حدیقت و شیعه را مقدس زمان همون زمان مقدس ادب جمع بود، در ارزان حدیقت و شیعه نوشته امثال اینا. خب این یک گرفتاری بسیار بزرگی بود، به وجود آمده بود. خب در اینجا حالا اینه بخواستم بگم در ماده بهله، در ماده بهله که از امام صادق سوال میکنه یکی از اصحابش که ما چه کنیم با اینا اهل تسنن، برای خاطر اینکه قرآن را اونجا که دلشان بخواد معنا بکنن. بله، احادیث شما را هم انکار بگه قبول نمیکنه، قبول ندارن، ما چه کار کنیم؟ ما میگویم آیه تطهیر را میگیم، خودشون که بله و هم مشمول آیه تطهیر هستیم. هر چی ما میگیم میگن با هم هست. میگو خیلی حضرت در حالا که اینجور شد نیاد به اجداد، شما هر کس که با شما مخالفت کرد با این برو به یک بیابانی مردم جمع کن، دو رکعت نماز اون بخونه، دو رکعت نماز شما، اون وضو و اتمام وضو. بعدن پنجه اینه پنج انگشت درد کن تو پنج انگشت اون، بگو پروردگارا هر کس که ناحقه اون را هلاک کن، هر کس حق میگه اون زنده ایمانه. منو یاد داده بش این عرض کنم بیه که بگه از اون وقت که امام صادق فرمود بعد این کار از داشت کسی جرات نکردی ببینه. از اون قضیه که من خدمتان عرض کردم اخباری اصولی، یک محمد اخباری بود، این در کتابی که من دادم خدمت شما عرض کردم، کتاب وحید بهبهانی، در اون کتاب وحید بهبهانی آقای دوانی هم ذکر میکنه، یک نفر پیدا شد، آقای ایرانی بود، اهل نیشابور، رفته بود مدتی به هندوستان به نام محمد اخباری. اینا خیلی تردست بود در حرف زدن، بیانش اینا خیلی جایی بود، آمد و هی مردم را دعوت میکرد. به چی دعوت میکرد؟ مردم دعوت میکرد به چیز حقانیت مذهب تسنن، و همینطور اخباری بود و که عرض کرده بکرد روضات الجنات ذکر کردن 29 فرما بین این محمد اخباری. خب شیخ جعفر کاشفالغه تا که نشکنیف، ما علما، ما طلبه ها وظیفه ما خیلی سنگینه. از نجف آمد به ایران، حتی اون محمد اخباری را فتلی شاه را با خودش مهربان کرد و چیز ایتا فتلی شاه هم تقریبا رو تأیید کرد. خب حالا این آمده این چی میگه؟ این شده اخباری. یعنی چی؟ یعنی از زمان شیخ مفید و کلینی این طرف تمام فقه ها را میگه برخلاف بوده، باطل بوده، اجتهاد غلطه، تقلید غلطه، چی غلطه، اینطور داره میگه. خب چه باید کرد؟ خب شیخ جعفر کاشفالغه‌تا از اونجا حرکت کرد، آمد گفت بگید که بابا دیر بحث کردن، این خیلی بحث بود، بعضی ها بیانشان خیلی عجیب است، اینا اینجا اونجا این مسجد اون مسجد را مردم را به تسنن، مردم را به اخباریگه، به اخباریگری بکشید اینا. خب در اونجا های دبانه داره چهارن شیخ جعفر به مردم تهران گفت بینید که فردا همه شما در بیرون شهر یک جا اجتماع کنید، این شخصم من دعوت میکنم به اونجا، منم میام به اونجا، میخوام با اون مباهله کنم تا ثابت کنم اگر اون حق باید من کشته بشم، من حقم باید. تمام مردم تهران اون روز که دیگه تلویزیون ملوزی نبود که وقت خبر کردن، همه مردم تهران جمع کرد در یه بیابان وسیع. شیخ جعفر کبیر خب خیلی مهم بود، این استاد صاحب جواهره، بله یکی از اساتید صاحب جواهر شیخ جعفر کبیر دیگه. شیخ جعفر کبیر آمد اونجا، بله وضو گرفت و بخاطر دو رکعت نماز خواند، ما مهیا هستیم، اون از ترس نیامد، اون نیامد، نیامد دور. بله خلاصه امثال این ما زیاد داریم، اینه باید توجه کنیم. یکی از کارهای ما همینه، باید اونقدر در فرهنگ خودمان قوی باشیم، ایمان داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم چیزی که ما میگیم، اگر یک وقتی مباهله لازم شد ما هم درباره مباهله کنیم، این باید اینطوری باید باشه. اینه که این موضوع مباهله خیلی موضوعه. خب حضرت امیرالمومنین وقتی بقیه مطالبش را بدن نزد.